بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام على سيدنا و نبينا العبد المؤيد ابي القاسم محمد. صلى الله عليه و على اهل بيته. تقدیم به ساحت مقدس از ولی از ارواح نافدا صلوات نیگری هدیفن. یکی از بالاترین فضائل اخلاقی که در زندگی اولیاء خدا دیده می شود ایثار گذشته. کار سختیه، کار آسانی نیست، از هر کسی هم نمیشه انتظار داشت. ببینید قرآن کریم در سوره هل اتی، سوره انسان یا سوره دهر، 18 تا آیش در مدح ایثار از زهرا سلام الله علیها و امیر مؤمنان هست. همه بلدید آیاتشو. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. 18 آیه از آیه پنجم به بعد یوفون به نظر، وفای به نظر میکنن، نظر کرده بودن که اگر حسنین سلام الله علیهما خوب بشن 3 روز روزه بگیرن. داستان رو زیاد شنیدید. روزه گرفتند و نانشون رو به مسکین، به یتیم، به اسیر دادن، خودشون با آب افطار کرد. 18 آیه در عظمتشون نازل شد. کار آسانی نیست، اگرچه ما رو تشویق کردن انسان برسه به اون درجه‌ای که بتونه ایثار، سخته ولی میخوان. داستانی بگم همین اول منبر که از اصحاب درجه 1 امام صادق علیه السلام، درجه 1 یعنی امام خواهیم 5 تا نام ببریم، یکیش همین بزرگواره، شخصیتیست به نام ابان ابن تغلب، حالا ابان شما یادتون باش، هم صحابی امام باقر علیه السلام بوده، هم امام صادق بوده. خودش میگه من فقط 30,000 حدیث از امام باقر یاد گرفتم. 30,000 حدیث شوخی نیست. الان خیلی ببخشید، الان شب عید شوخی کنیم، شما بگیم آقا 3 تا حدیث بخونید، چی میخونید؟ النظافت من الایمان، دومیشو بخونید، بخون خجالت نکش، چی بود؟ باریکالله، ان نکاح و سنتی، باریکالله. ما واقعا عرض میکنم و خیلی ببخشید دیگه، حالا خودمونی عرض میکنم، 30,000 حدیث شوخی نیست. 3 تا شما بلد نیستیم، اونا هم آدم بودن مثل ما دیگه. و جالب اینه به شما بگم عزیزان، فکر نکنید حالا الان رشته های دینی یه عده میرن فقط دروس دینی میخونن. زمان امام صادق اینجوری نبود سلام الله علیه. اگر دقت کرده باشید اصحاب ائمه هر کدوم یه پسوندی دارن. مثلا راجع به محمد ابن مسلم که از اصحاب درجه 1 میگن تحان، یکی میگن زیات، یکی میگن تمار، یه شغلی داشته، خرما فروش بوده، روغن فروش بوده، در کنار کار شغلش میامده پا مکتب امام صادق، احادیث هم یاد میگرفته و منتشر میکرد. الان هم تا اینجوری نیست. شما نگید آقا پس شما یاد بگیری، بینید یه شغلی داشته باشید و بعدم کنارش. الان انقدر دایره گسترش پیدا کرده که الان اینایی که از فقها مجتهدین ما هستن شبانه روز دارن کار میکنن، باز به اون کارشون نمیرسن، ولی اصحاب اینجوری بودن. 30,000 حدیث خیلی مهمه ها عزیزان، ببینید برای اینکه عظمت مطلب رو درک کنیم به خودتون مراجعه کنید. خیلی عذر میخوام، حالا مثال دیگه هم یه بار دیگه ببینید، 5 تا حدیث حفظ هستید غیر از النظافت من الایمان و به قول آقا النکاح و سنتی چیز دیگه بلدین؟ 30,000 حدیث فقط از امام باقر بلد بود سلام الله علیه. 30,000 حدیث یعنی 30,000 کلید. یه حدیثش که به ما رسیده میتونه منشأ ده ها فتوای فقهی باشه. حالا بد نیست اینو به شما بگم، بالاخره خیلی پیچیده که نیست. مثلا یه حدیث به ما یاد دادن که در هر موردی که شما شک داشتید حالت گذشته رو، فرمودن که همون حالت اسم اصطلاح از فقهی میگن استسو، همون گو حالت گذشته رو ادامه بده. این منشأ ده ها حکم فقهی شده. یعنی یه حدیث ابان، یه حدیث محمد ابن مسلم، یه حدیث اصحاب امام صادق علیه السلام، امروز فقهای ما ده ها حکم فقهی ازش استفاده میکنن. حالا این ابان اسمش دیگه تو ذهنتمون دیگه، از اصحاب امام باقر و امام صادق. وقتی از دنیا رفت، زمان امام صادق از دنیا رفت، قسم جلاله یاد کرد. ائمه تعارف نداشتن به کسی، قسم بخورم قسم جلاله. فرمود اما والله به خدا قسم، به خدا قسم مرگ ابان قلب منو به درد آورد. اوجع قلبی موت ابان. ما همینجوری چیزی میگیم، و الان جلسه قبلی گفتم هست حرفای ما قالب حرفای ما اساس پایه نداره. قالب حرفای ما همینجوری چیز تعارفات میگیم. امام اینجوری نبود. این قصه رو عرض کردم اونجا، امام صادق سلام الله علیه داشتن با یکی از اصحابشون میرفتن تو کوچه، رسیدن به خانه خودشون، آقا رسیدن به خونه خودشون، با اون صحابی خداحافظی کردن، آقا خدا حافظ شما، حضرتن تو خونه. اسماعیل پسر امام صادق سلام الله علیه بود، گفت آقا ببخشینا یه تعارف میزدید طوری نبود. اسماعیل پسر امام صادق گفت آقا یه تعارف میزدید بد نبود. امام بلد نبود تعارف بزنه. الله اکبر. حضرت فرمود وقتی من آمادگی ندارم ازش پذیرایی کنم، برای چی بهش تعارف بکنم؟ یادتون باشه من خیلی وقت بود دنبال سند این، شاید 30 سال پیش یادم، یه وقت از آیت الله مظاهری شنیده بودم ولی نمیخواستم تا خودم ندیدم بخونم، از بخونم بیام پایین میگن آقا سندش کو، بگم آقا سخنرانی فلان که فایده نداره که، باید سند داشته باشم. تازگی سندش رو دیدم. حضرت من آمادگی ندارم. وقتی آمادگی ندارم برای چی بگم؟ الان نگاه کنید این مبنا رو بخوایم در نظر بگیریم، بیش از نیمی از حرفای ما پای اساس نداره. پای اساس امام ولی خداست، حجت خداست. قسم جلاله یاد کرد. اما والله لقد اوجع قلبی موت ابان، به خدا قسم قلب من امام صادق رو به درد آورد مرگ ابان. حالا این آدم، این قصه رو میخواستم بگم ولی خواستم شخصیتشو بدانید، عظمتشو بدانید. این آدم میگه من داشتم طواف دور خانه خدا میکردم، طواف گرد کعبه، محضر امام صادق هم بودیم، محضر امام صادق با هم طواف میکردیم. خب واقعا شالله نمیدونم بگم خدا نزد ما کی از آرزو بکنیم که با امام زمان طواف بکنیم. به خواب نمیبینیم، اینقدر دعا میخونیم لایق نیستیم امام زمان رو به خواب ببینیم. وقتی داشت طواف میکرد، میگه در یکی از دورهای طواف یه رفیقی داشتم بیرون مطاف نشسته بود، بیرون این جمعیت طواف کننده، به من اشاره کرد ابان بیا بیرون، کارت دارم، کارت دارم، بیا بیرون. گفتم برو پی کارت بابا، داریم با امام زمان خودمون طواف میکنیم، حالا کارت دارم. دور بعدی اشاره که امان گرفتارم، کارت دارم، بیا بیرون. دور بعدی امام صادق سلام الله علیه دیدن که داره این آقا اشاره میکنه، فرمود امان با تو کار داره؟ گفتم بله آقا. فرمود معرفتی که تو داری اینم داریه؟ یعنی از شیعیان کج نباشه. گفتم بله آقا از شیعیان شماست. فرمود چرا نمیری جوابشو بدی؟ گفتم آقا دارن طواف میکنن. فهم باشه، خواستم یه چیزی بلکه امام بگه نه. گفتم آقا طواف واجب باشه چی؟ فرمود واجب مستحب. برو اینجا وای نستو برو. گفت امر امام بود رفتم. کار اون بنده خدا رو انجام دادم، برگشتم محضر امام صادق علیه السلام. گفتم آقا ببخشین، میشه بفرمایید مؤمن چه حقی به گردن مؤمن داره که من باید طواف واجبم رها کنم، طواف واجبم رها کنم برم مشکل اینو برطرف کنم، مستحب واجب رها کنم، چه حقی مگه مؤمن بر مؤمن داره؟ الله اکبر. آقا فرمود اینو دیگه نمیخواد بپرسی، اینو دیگه نمیخواد بپرسی، نمیخواد. یه بار دیگه تکرار میکنم، یادم نرفته ها، آلزایمر ندارم، الان گفتم امام صادق علیه السلام جز اصحابشون ابان از درجه یکا بوده. وقتی از دنیا رفته میگه به خدا قلبم به درد آمد، 30,000 حدیث از امام باقر فقط بلده. یعنی شما اگه بخواید 5 تا از اصحاب امام صادق درجه یکار نام ببرید، یکیش همینه. به امام میگه آقا مؤمن چه حقی بگه؟ فرمون نمیخواد بپرسی. گفتم آقا جوئل جانم به قربان، جانم هم بگین، جانم هم به قربان شما بگین. آقا نمیخواد بپرسی. کار سنگینیه، مسئولیت سنگینه، میپرسه خب بارش سنگینه، نمیخواد عمل، نمیتونه عمل بکنه. میگه خیلی اصرار کردم. آقا دیدن خیلی من اصرار میکنم، فرمود خب حالا بهت میگم حق مؤمن بر مؤمن اینه. مؤمنی گرفتار بهت مراجعه کرد، مثلا حالا مثال از منه، یه زن مؤمنی همه هستیشو از دست داده، یه زلزله پیش اومده، یه سیلی پیش اومده، یه حادثه پیش اومده، به صفر رسیده، صفر صفر. فرمود مؤمن بهت مراجعه کرد، مؤمنی گرفتار، تمام اموالتو باش تقسیم بکنی، نصف خونه، نصف مغازه، ماشین شریک بشه، نمیدونم یه ماشین، هر چی داری باش نصف بکنی، مؤمن حقشی. ابان تعجب کرد، این صحابی درجه یک تعجب، نگاهی کرد آقا فهمون چی شد؟ مثل که سختته بپذیری که من گفتم نه. آقا نصف من چی حقی مؤمن بر مؤمن؟ نصف مالمو بدم، نصف خونمو بدم. ما هنچی تا حالا شما این کارا کردین؟ حضرت فرمود ابان من یه درجه بالاترشو برات نگفتم هنوز، اون بالاتر قوقات یه بالاترم داره. فرمود بله، نصف اموالی که تو دادی نصف نصف میشید، با هم مساوی شدید. اگه از اون سهم خودتم به اون دادی میرسی به درجه ایثار. قرآن میگه و یؤثرون علی انفسهم. الان نگفتم سوره هل اتا 18 آیه مدح ایثار اهل بیته، یعنی نان خودشونو دادن، نه اینکه دو تا نان داشتن یکیش دادن به اون گفتن یکی ما یکی تو، نه، نان خودشون دادن با آب افطار کردن. فرمود اگه نصف مال تازه میشی مساوی، تازه میشی مساوی. اگه از نصف نیمه خودت هم اضافه به اون دادی، اون وقت میشی به درجه، اسلام میگه به اینجا برسیم. کی ما رسیدیم به اینجا؟ کجا ما رسیدیم به اینجا؟ ما الان هنچین درجه ای داریم، هنچین مقامی داریم. یا آیه رو دیروز خوندم تو همین برنامه سمت خدا، شما که زورا لابد گرفتارید، مشغولید، گوش نکردید، سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله. قرآن میفرماید ولا یسألکم اموالکم، من که همه مالتون رو نخواستم، گفتم همه مالتون بدید در راه خدا. من اینجوری گفتم، کی گفتم؟ لای اسالکم، نگفتم همه مالتو بدید. این یسالکموها، اگه خدا میگفت همه مالتون رو بدین میدادین؟ فیحفکم، اصرار میکرد میدادید؟ خدا خودش از حال ما خبر داره، میده. تبخلو، کی میدادید؟ بخل میورزیدید. و یخرج اذغانکم، پناه بر خدا، یخرج اذغانکم، کینه هاتون میریخ بیرون. ای بابا اینم شد مسلمانی؟ تمام مالتو، همه مالتو بده در راه خدا. نه این دینو نخواستم، این آینو نخواستم. ای حالا گفته یه 20%شو بده، 10%شو بده، 5%شو بده، ما سخت نمونه. برگردم به اصل سخنم، چی دارم میگم عزیزان؟ اول حرفم چی بود؟ گفتم ایثار تو فضیلت های اخلاقی ایثار گفتن، ولی حالا عملش خیلی سخته، به خوابم نمیبینیم همچین درجاتی رو. یکی از فضایل اخلاقی که خیلی سخته، عرض کردم خود من بیشتر از همه شو بخفید نکنم، من جنشستم دارم میگم من اینا همه رو انجام دادم دارم بر شما میگم. ابدا یزد رفته بودم، میباد یزد یه آقای از علمای اونجا بود، گفت پدر ما انگشتر دست نمی کرد. انگشتر رو من دارم، ولی اون گفت پدر ما انگشتر دست نمی کرد. گفتیم چرا؟ گفت پسر جان من میترسم اگه انگشتر دست کنم معناش این باشه، میخوام به مردم بگم من تمام مستحبات رو انجام دادم، حتی انگشترم انجام دادم. این دروغه، کجا من همه مستحبات انجام دادم تا برسه به اینجا؟ انگشتر دست نمی کرد که فکر نکنن من میخوام تظاهر بکنم که من همه کار کردم حتی این. انگشتر دست نمی کرد، میگفت این یه وقت نفاق نباشه، من میخوام تظاهر کنم که من خیلی آدم خوبیم، من آدم خوبی نیستم، حالا منم که دست میکنم به اون نیت نیست، حالا قشنگ میگیم انگشتر قشنگ دست، نه اینکه حالا میخوام بگم همه مستحبات، اون میگیم قشنگ یه چیز است. یه سلسله فضائل اخلاقی اسلام میگه انسان تو زندگیش باید برسیم، حالا خیلی فاصله داریم. امشب شب علمدار کربلایی هستیم که بهش میگن ابو فاضل، ابو الفضائل، ابو الفضل سلام الله علیه. نمیگم ما میرسیم، نه نمیرسیم، امشب شب چهارم نمیرسیم، 40 شب دیگه هم اینجا بشینیم نمیرسیم، ولی به ما گفتن فاصله هاتون رو میتونید کم بکنید، میتونید کم بکنید. اوج مردانگی، اوج جوانمردی، میتونیم جوانمردی، حالا ما نمیرسیم به اون درجه، کجا ما میرسیم؟ الان در اون جلسه گفتم شوخی نیست، واقعا شو هم یه چیزی ما میشنویم عبور میکنیم. امام ولی خدا وقتی میخواد راجع به این علم داره با وفای کربلا مدال بده، همون امامی که گفتم تعارف نداشت به کسی، گفت آقا یه بفرما میزدی عیب نداشت، فرما آمادگی ندارم برای چی بگم بفرما، وقتی این امام راجع به علم داره با وفای کربلا بگه کان عمون العباس علیه السلام نافذ البصیره سلب الایمان، چه بصیرتی داشت، چه مردانگی داشت، چه جوانمردی داشت، چه بلاهای سنگینی رو تحمل کرد، چه بصیرتی، ژرفندیش بود. عرض کردم تو مدینه، یادتون باشه امشب تو مدینه روزی که آقا سید الشهدا علیه السلام از مدینه آمدن بیرون، یه هفته پیش 3 روز به آخر ماه رجب، 2 روز به آخر ماه آمدن بیرون، تو اون مدینه 700 صحابی زندگی میکرد. صحابی به کی میگن آقا؟ اصحاب به کی میگن آقا؟ یاران. فرقش با تابع چیه؟ تابعین. اصحاب پیامبر تابعین، فرقش چیه؟ چیه میگه؟ خیلی فرق داره، یکیشو بگو فرق اصحاب و تابعین، یکیشو گفتی جایزه بد میدم. آره آره بگو، تقلب ندرسون. میگه اصحاب نزدیکتر، اون چیزی گفت، اون خودش میدونست، خودش جواب میداد. ها پس من میگم فرق اصحاب تابعین چیه؟ اصحاب با تابعین، اصحاب رسول خدا میگن فلانی صحابیه، میگن فلانی تابعیه، نشیدین؟ فرق چیه؟ احسن، صحابی خود رسول خدا رو زمان خود پیامبر بوده، تابعین از زمان پیامبر نبوده، بعد از پیامبر بوده. صحابی رسول خدا رو دیده، تابعی رسول خدا رو ندیده، اصحاب پیامبر رو دیده. روزی که امام حسین سلام الله علیه 5 روز پیش 6 روز پیش از مدینه آمدن بیرون شبانه، آقایون دور خدا یادتون باشه این جمله، 700 تا فاصله هم زیاد شده بود دیگه، با رحلت رسول خدا چند سال فاصله شده بود؟ رسول خدا سال 10 هجرت از دنیا رفتن، قیام امام حسین چه سالیه؟ 61. چند سال گذشته؟ 51 سال. 700 صحابی تو مدینه زندگی میکردی، پیرمردایی که بالاخره شده بودن 70 سال 80 سال، چه میدونم 60 سال، صحابی بودن دیگه، باید قبل از 50 سال به دنیا آمده باشن که پیامبر رو دیده باشن. وقتی 700 تا صحابی، عنایت کنید، 700 تا صحابی یکی پا نشد با امام حسین بیاد مکه، بیاد کربلا. یه دو سه چهار نفر اومدن، یه حبیب اومد، مسلم، چند نفر از کوفه اومدن، تو اصحاب سید و شهدا چند تا صحابی پیامبر، خیلی کم، 700 تا پا نشدن بیان. وقتی علمدار با وفای کربلا 34 سالشونه، نه تنها صحابی نبوده که، آقا تو این قاعده ای که الان تعریفی کردیم قمر بنی هاشم جز اصحاب پیامبر حساب میشه یا نه؟ بله؟ قمر بنی هاشم جز اصحاب حساب میشه یا نه؟ نمیشه دیگه. چی حساب میشه؟ تابعی حساب. 700 تا صحابی یکی نیامد با امام حسین همراهی کنه سلام الله علیه. کان امن العباس نافذ البصیره، این بصیرتش، اون مردانگیش، اون جوانمردیش، اون ادبش، اون وفاش. خود امام حسین علیه السلام یه حدیث یادداشت کرده بودم دیشب بخونم براتون نرسیدم، خود سید الشهدا امام حسین، بذارید حدیثو الان امشب هم همراهم بخونم، حدیثو از رو براتون بخونم، مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف نقل میکند. ان الحسین علیه السلام کان اذا حضر الحسن، احترام برادر بزرگتر. چقدر من اختلاف داشتن امام حسین، حسین چقدر اختلاف داشتن؟ ششون وقتی که شش ما با حساب نمیاریم ما. ان الحسین علیه السلام کان اذا حضر الحسن، تو مجلسی که امام حسن حضور داشت، لم ینطق فی ذلک کلمه، یک کلمه حرف نمیزد تا امام حسین بلند شه بره بعد صحبت بکنه. این میگن ادب. امشب اومدیم، این شبا اومدیم یاد بگیریم، ادب یاد بگیریم، وفا یاد بگیریم، اخلاص یاد بگیریم، مردانگی یاد بگیریم، جوان مردی یاد بگیریم. لم ینت ان الحسین علیه السلام کان ادا، برادر بزرگ امامشه، بله امام، شش ماه اختلاف داشتن. لم ینتق فی ذلک المجلس حتی یقوم، تا امام حسن تو جلسه بود حرف نمیزد. مرحوم ابن شهرشوب تو مناقب نقل میکنه، ما تکلم الحسین علیه السلام بین یدی الحسن اعظامن، به احترام امام حسین سخن نمیگفت، ما مش الحسین بین یدی الحسن قطو، یه بار یه قدم جلوتر از امام حسن راه نرفته. همین امام حسینی سلام الله علیه با این همه عظمت ولی احترام برو. وقت قمر بنی هاشم تو این خونه بزرگ شده، تو این خونه تربیت پیدا کرده. میدانید امیر مؤمنان سلام الله علیه چه سالی به شهادت رسیدن؟ امیر مؤمنان سال چهلوم از هجرت. قصه کربلا که الان گفتین دیگه، 61. حس اول فصل چند سالشون بوده؟ بفرمایید 34 سال. یعنی چند سالشون بوده پدر به شهادت رسیدن؟ 13-14 سالشون بوده. آقا قمر بنی هاشم 13-14 سالگی پدر به شهادت رسیده، دیگه زیل تربیت امام حسن، امام حسین بزرگ شده. وقت دیده که این برادر تو مجلس برادر حرف نمیزنه، یه قدم جلوتر از او را نمیره. این که ما بارها عرض کردیم عزیزان من، حالا اونایی که پدرن یادشون باشه، پدر مادره یاد بگیرن، بالاترین تربیت عمله، نمیخواد حرف بزنیم ما. یه عده اومدن خدمت امام صادق علیه السلام، خیلی حدیث قشنگیه، حضرت بهشون فرمود کونو دعا تن ناسه سامتین، مردم رو به دین، خدا، اخلاق دعوت کنید سامتین. سامت یعنی چی؟ سامت یعنی چی؟ ساکت، با سکوت دعوت کنید. آقا ما میشه با سکوت کسی رو دعوت کرد؟ یعنی با عمل، با عملتون. پدر نمیخواد خیلی هرس و جوش بزنه بر تربیت بچه، عمل خوب داشته باش، میبین بچه چی میشه. محال پدر مادر یه دروغ بگن، یه دروغ بگن، بچه ها انتظار داشته باشن صداقت داشته باشن، راستگو باشن. محال پدر مادرها تو خونه بد اخلاقی کنن، با هم دعوا کنن، انتظار داشته باشن بچه ها اخلاق داشته باشن. تو حالات محدث قومی میدیدم رحمت الله علیه مرحومش خباز صاحب مفاتی، آقازادهشون نوشته ما تو خونه بابامون که بودیم، پدر مادرها اینقدر اسهرس نخورید برای نماز بچه هاتون، عمل ما. ما تو خونه بابامون بودیم، شیخ عباس قمی بچه بودیم، تو خونه پدرمون بودیم، پدر ما یک ساعت به اذان صبح برای نماز شب بیدار میشد، نماز شبش تمام میشد شروع میکرد به قرآن خوندن، ما بچه ها با صدا گریه بابامون از خواب بیدار میشدیم. بله ای بچه با صدای گریه پدرش از خواب بیدار میشه، نماز صبحشو میخونه، اما باباش نماز رو به دم طلوع آفتاب بخونه، اون دیگه زور بخونه باید ممنونش باشیم. اگه اصلا نخونه دیگه هیچ. کونو دعاتن ناس سامتین، با سکوت دعوت کنید، با عمل، یعنی با عمل. این وفا، این ادب، این تربیتی که در دوران امام حسن، امام حسین سلام الله علیه، ما عرض کردم شوخی نیست، 13-14 سالشون بوده تحت تربیت دو تا برادر بزرگوارشون حسنین سلام الله علیه. ما مردانگی، یه قصه براتون بگم عیب نداره، از جهات مختلفی آموزندگی داره. خدا رحمت کند، دیشب هم یه قصه گفتم، نام مرحوم آقای مروی رو بردم اینجا، گفتم یه قصه دیگه. آقای مروی آدم خوبی بود، عرض کردم جز استثناهای تشکیلات قضایی که آدم خوبی توش در میاد، خدا آدم خوب بود، خدا رحمتش کند، چه قصه ای نقل میکرد. خواهش میکنم خوب گوش کنید. یا آقای عالم بزرگواری بود به نام آیت الله اسد عبدالکریم کشمیری، جوونا بر شما دارم میگم، مخصوصا آیت الله سید عبدالکریم کشمیری رحمت الله علیه، ایشون نجف زندگی میکرد. حواسش نبود زمان صدام یه سوتی داد، مجبور شد تمام زندگیش و شبانه از نجف زندگیش که نتونست جمع بکنه، فرار کرد اومد ایران. حالا سوتی که میگم اینه، سوتیش میگه، خودش میگه نشسته بودم تو صحن امیرالمومنین سلام الله علیه، اوج جنایات صدام، همون ایامی که صدام علما رو شهید میکرد، آیت الله بروجردی رو شهید کرد، آیت الله غروی رو هی ترور میکرد، یادتون هست صدام اواخر خیلی رو ترور میکرد، لذا آیت الله سیستانی بنده خدا خونه بیرون نیومد اصلا سالها، یعنی میگه من 20 سال از خونه بیرون نیومدم، خیلی رو کشت صدام، ترور میکرد. یه کسی آمده بود پیشین آیت الله سید کریم کشمیری، گفته بود که نظرت راجع به صدام چیه؟ این نمیدونست که خودش مأمور صدامه. نظرت راجع به صدام چیه؟ اینم بنده خدا نگذاشته بود، نبرداشته بود، گفته بود کلبون عقور، سگ گزنده. صدام میگه سگ گزنده؟ تو حکومت صدامی که داره یکی یکی ترور میکنه، این رد شده بود، یکی گفته بود آقا بساط تو جمع کن، نفر بعدی تو رو میکشن. شبانه فرار کرد آمد ایران. امام رضوان الله علیه خیلی بهشون علاقه داشت. حالا بخوام داستان بگم، هی داستان تو داستان میگه، داستان میشه اصل بحثم. امام بهش علاقه داشت، تعبیر خوابای عجیبی داشت، استخاره های عجیبی داشت. امام یه خوابی دیده، حالا معروفه، بماند به ایشون، مرحوم حاجی مصطفی پسر امام به ایشون گفته بود تعبیر عجیبی که، حالا بمونه طلبتون. ایشون شبانه آمده بود ایران، وقتی آمد ایران خب تمام زندگیشو گذاشته بود، اومد ملا بود، با سواد بود، درس میگفت، نوه آیت الله عظما هم محمد کاظم طباطبایی یزدی بود، خیلی آدم مهمی بود. شبانه زندگیشو فرار کرد از صدام، مونده بود میکشتنش. به صدام میگی کلبون عقور؟ شبانه آمد. امام وقتی آمد، امام در قم یه خونه‌ای براشون تهیه کرد، خیلی هم بهشون علاقه داشتن، کاری ندارم، حالا برگردم اصل داستان. ایشون گفت من نشسته بودم تو صحن امیرالمومنین سلام الله علیه، استخاره های عجیبی میکرده، ایشون استخاره های عجیبی میکرده، با قرآن استخاره میکرده، خیلی عجیب نیت خوانی میکرده. حالا اینم یه تفضلیه، لطف پروردگاره. گفتن یه جوانی رفته بود خواستگاری، بعد اومده بود پیشون استخاره کنه که حالا خوبه این مورد بگیریم یا نه. ایشون استخاره کرده بود، گفته بود که عروس خانم اینجوریه. گفته بود صبر کن آقا، زنگ زد به مادرش، گفته بود عروس خانم اینجوریه. گفته والله اینقدر که این آقا میدونه عروس خانم چجوریه، من که رفتم خواستگاریش، رفته بوده خواستگاریمون، اینقدر من که این آقا میگه من خبر ندارم اینقدر که این میگه اینجور اونجوره. عجیب بوده دیگه، حالا تفضلیه، البته اینو به شما بگم، دستم به دامن، فردا شروع نکن استخاره یه وقتی بعد از مشورت، تحقیق، بررسی، آخر کار خواستید استخاره کنید، همه زندگیتون رو با استخاره نگذارید. متاسفانه که از گرفتاری های جامعه ما الان اینه، استخاره، برای چی استخاره میکنی؟ خدا میدونه شوخی نمی کنم، جدی، و فکر نکنم از شوخی مثلا داستان پردازی میکنم. یه رفیقی ما داریم، خیلی سال با هم رفیقیم، چند وقتی هم خیلی سایه سنگینه. گفتم آقا چه با من جوری طلبی داری از ما؟ چه اینجوری میگی؟ گفت بله طلب دارم از شما. گفتم چقدر؟ گفت 7 میلیارد. کدوم 7 میلیارد نمیدونم چند تا صفر باید بذاری، کجور 7 میلیارد من طلب داری؟ گو یادت نیست اون روز بهت زنگ زدم گفتم یه استخاره کن، گفتی استخاره کردم خیلی خوب، گفتم چرا چی شده؟ گو استخاره کردیم 7 میلیارد توی معامله ضرر کردیم. جدی میگم؟ گفت تو باید به من بدی. گفتم تو برای یه معامله ای که پای 7 میلیارد استخاره میکنی تحقیق نکردی، بررسی نکردی، مشورت نکردی؟ دستم به دامنتون بابا، استخاره چی همش استخاره؟ تحقیق، بررسی، مشورت. دو هفته پیش من داشتم میرفتم برنامه سمت خدایی که رفقای خیلی نزدیک ما، خیلی صمیمی به من زنگ زد. آقا گفتم زود باش دارم میرم. گفت مادرم بیمارستان کرونا گرفته. گفتم خب چیکار کنم؟ گفت یه آمپول اکتمرا میگن. چی میگن؟ اکتمرا میخوان بهش تزریق بکنن. همینجوری میگه اکتمرا. گفت اکتمرا میخوان بهش تزریق. استخاره کن ببینیم خوبه بهش بزنیم یا نه. گفتم بابا آخه مریض استخاره نمیخواد، دکتر بپرس اونجا. گفت باشه خداحافظ شما. ما رفتیم برنامه رو اجرا کردیم، برگشتیم به زنگ زدم گفتم چه خبر؟ گفت آمپول رو زدیم مرد. گفتم خدا رحم که من استخاره نکردم، خون مادر تو هم گردن من بود. خدا میدونه شوخی نمیکنم و بینی و به میخواد تلفنش میدم و زنگ بزن بپرسید ازش. گفتم خدا به جوونی من رحم کرد من استخاره، ولی من گفت مادر من تو کشتی. مریض آقا استخاره نمیخواد. گفتم پزشک ببین چی میگه. دختر شوهر میدیم مشهد امام رضا علیه السلام منبر اومدم پایین، صحنه جمهوری اسلامی، صحنه جامعه رضوی، از منبر اومدم پایین، یه خانومه گفت به زور جلو ما. گفتم آقا مجلس دارم از خانم. گفتم چی؟ گفت آقا شما هی گفتی تلویزیون دخترها زود شوهر، من دختر شوهرم چه داماد بلایی گیر ما. گفتم تحقیق نکردی؟ گفت نه استخاره کردم. گفتم من گفتم با استخاره دختر شوهر بده؟ خدا میدونه گرفتاری. دختر شوهر میدی با استخاره؟ معامله 7 میلیاردی کردی با استخاره؟ مادرت میخوای اکتمرا بهش بزنی و هم یه استخاره بکن؟ چه زندگی هایی. یکی از دوستان ما دفتر یکی از مراجع تقلیده، اونجا جواب تلفن ها رو میده، تلفن ها رو بهش گفتم آقا تو که اینجا تلفن ها رو جواب میدی مردم چه سوالاتی میپرسن، بگو که ما همینا رو تو سخنرانی ها بگیم. گفت کاری نداشته باش. گفتم عجب آدمی هستی. خب مردم چی زنگ میزنن میپرسن، ما همینا رو بگیم بر مردم دیگه. گفت باور میکنی از 100 تا تلفن 80 تاش یا تعبیر خواب یا استخاره است؟ زندگی ما شده تعبیر خواب استخاره، تعبیر خواب استخاره. کی انبیا گفتن انقدر شما دنبال تعبیر خواب بگردید؟ امام صادق سلام الله علیه فرمود خداوند خواب راست و دروغ و مخلوط قرار داد که شما نگران نشید. یکی از دوستان میگفت 6 ماه، شوخی نمیکنم، میگه 6 ماه خانمم با من قهره. بعد 6 ماه التماس کردم خب بگو من جرمم چیه، من بفهمم چی کار کردم. گفت خواب دیدم تو یه زن دیگه گرفتی. گفت به جان خودم. گفت بهش گفتم من غلط کردم، زن هم اول، یعنی هم اولیش خیلی خوب بود، افتخار ما هست، نمیدونم دنیای ما توی آخرت ما. من کجا رفتم؟ شما با خواب ترتیب اثر میدی، با استخاره زندگی داره میکنی. به قول آیت الله جوادی آمالی میفهمون ما فکر میکنیم ما از انبیا و اولیاییم، رویای ما رویای صادقه است. ایشون میفرمون، این حرف حالا خیلی تنده به گردن ایشون، میفرمون ماها روزمون، بیداریمون، روز بیداریمون همش دروغه. اون وقت میخوایم خوابمون ها صادق باشه. بیداریم و همه صبح تا شب داریم دروغ میگیم بیداریم و رویامون رویای صادقه میشه. خب میگم خیلی حالا با این حرف من دنبال دیروی قصه از احضار ارواح گفتم تو برنامه، فوری گفتم دستم به دامن، فردا نری دنبالی کسی. احضار ارواح 99 درصدش بازیه، اصلش درسته، 99 درصدش بازیه، خیلی کمه حالا کسی احضار ارواح بلد باشی. به هر حال اینو گفتم استخاره، از فردا استخاره شروع نکنی. ایشون در استخاره عجیب بود، عرض کردم پسر خواستگاری رفته به مادرش، اومد از این پیشون استخاره کرد، یه جوری خصوصیاتو گفت به مادر زنگ زد، گفت من نمیدونم انگار که آقا خبر داره عروس چه شکلیه، من خبر ندارم. خیلی عجیب بود. گفت حالا قصه رو گوش کن. گفت صحنه امیر مؤمنان سلام الله علیه نشسته بودم، تو صحنه امیر مؤمنان همه به من مراجعه، آیت الله عظما خویی هم گاهی به من مراجعه میکرد بر استخاره. یه لحظه به خودم گفتم ببین ما دیگه کی هستیم، مرجع تقلید استخارهش میاد پیش ما. یه لحظه عجب خود بزرگ بینی ما کی هستیم، خدا زد تو کاسمون. یه خانمه اومد رد بشه، یه خانم قیافش میمد بادیه نشین، یعنی روستانشین مثلا، حالا قیاف، گفت منو دید گفت سید بساط جمع کن، با قرآن استخاره میکنی نیت میگی؟ من با تسبیح استخاره میکنم نیت میگم، تا با قرآن استخاره میکنی. گفتم برو فکر کرد مزاحم ما نشو. گفت زنه رد شد. یه لحظه به خودم فکر چی گفتیم، نکنه چوب خدا بود، ما یه لحظه گفتیم ما دیگه کی هستیم که مرجع تقلیدم پیش ما استخاره میکنه. گفت نگاه کردم رفت یکی از این ایوونا نشست. رفتم دنبالش دیدم اه راست میگه، افراد بهش مراجعه میکنن با تسبیح استخاره میکنه، نیت میگه. این دیگه کیه؟ ما 1000 سال، ما 50 سال درس خوندیم با قرآن استخاره میکنیم، نیت. این با تسبیح پیرزن بادیه نشین. گفتم امتحانش میکنم دیگه، کاری نداره. گفتم که استخاره بر ما بکن. گفت پول بده. پول بده، من بی پول استخاره نمیکنم. پول بهش دادم، گفتم استخاره کن. قسم امتحانش بود، تصویر رو دونه انداخت و گفت تمتحنی، من میخوای امتحان بکنی. گفتم این دیگه کیه؟ سرش خلوت شد، اومد از حرم بیرون، دنبالش رفتم. گفتم تو کی هستی؟ گفت چی کار داری؟ گفتم خب ما آیت الله این با قرآن استخاره میکنیم، تو پیرزن با تسبیح استخاره میکنی و نیت میگی. گفت کاری نداشته باش. اصرار کردم، گفت نمیگم. خیلی اصرار کردم، گفت نمیگم. قسمش دادم به حق امیرالمومنین بگو. گفت به شرط اینکه تو زنده‌ام به کسی نگی. گفتم باش. الله اکبر. نمیخوام افسانه بگم، عدوانی که افسانه نمیخوام، اصلا قصه بگم. خیلی تکان دهنده است. آدرسشو گفتم، نگاه کنید. این آقای مروی کتابش جاب شده، مفصل نقل کرده اونجا. گفتم قصت چیه؟ گفت من با یه جوانی ازدواج کردم، مال فلان روستا اطراف نجف. دو تا اولاد خدا بهمون داد، 2 تا اولاد داشتیم. یه روز شوهر من، این جوان شوهر من، اومد خونه، گفت که میخوام طلاقت بدم. طلاق بدی؟ چیو طلاق بدی؟ داریم زندگی میکنی؟ گفت نه، من یه خانم دیگه پیدا کردم، یه خانم جوان خیلی خوشگل، میخوام بابام ازدواج کنم، تانم طلاق بدم. بابام انصافت، اولاد دارم، زندگی دارم، کجا میخوای منو طلاق بدی؟ گفت میخوام طلاق بدم. گفتم ببین زندگی منو به هم نزن، ما مال عشایریم، من 3 تا بچه رو بردارم برم اون تا قبیله خودمون، میکشن منو، خونم مباهه. میگن تو چیکار کردی که شوهرت بیرونت کرده؟ خواهش میکنم منو طلاق نده. میخوای زن بگیری بگیر، کلفت نمیخوای، من کلفته. فردا من کلفتی میکنم برات، بچه هات نگه میدارم، منم کلفتیت میکنم. تو برو با اون زن زندگی کن، هیچ کاری بهت ندارم، اصلا به من کاری، منم به تو کار ندارم، من کلفت نمیخوای، من برم عشیره میکشن منو. گفت پس کاری نداری؟ گفتم نه، هیچ چی نمیخوام ازت، من یه خورد و خوراک بعد چهار بده ما. گفت قبول کرد. مدتی به همین صورت ما زندگی کردیم. یه شب دیگه، چند وقت گذشت، یه شب دیگه اومد گفت که دیگه امشب طلاقتو دادم تو مسجد، پاشو برو. عجب نامردیه، خیلی نامردیه، خیلی ظلمه. وقت نیست، دارم به عجله میگم، نمیخوام خستتون بکنم. این نهج البلاغه است. امیر مؤمنان فرمود یوم المظلوم علی الظالم، تو حکمت های نهج البلاغه است، یوم المظلوم علی الظالم. قیامت که مظلوم بخواد از شما انتقام بگیره، خیلی سخت‌تر و دردناک‌تر از این روزی که شما تو دنیا انجام دادی. علم داره با وفای کربلا، مظهر مردانگیه، جوان مردیه. جوان عزیز من، امشب اومده اینجا جشن قمر بنی هاشم، خیلی خوب. فقط به این نبا که بنشینیم و یه سرودی و کفی و خیلی هم با نشاط، خدا از همه تون قبول کنه. اون مردانگر یه قدم بیا جلو، مرد بود قلم علمدار با وفا، مرد باش. ظلم نامردیه، مخصوصا امام حسین علیه السلام. عصر عاشورا اومد تو خیمه امام سجاد، بدنش خون می جوشید از بدن امام حسین، از بن زره. فرمود پسرم اومدم بهت بگم ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. ظلم به کسی نکن که نمیتونه ازت انتقام بگیره، کلا ظلم بده. ولی شما کسی ظلم میکنی انتقام میگیره، که ظلم میکنی آه میکشه. جوان به خانومت ظلم کردی آه میکشه، به پدر ظلم کردی آه میکشه، به مادر ظلم کردی آه، زمین گیرت میکنه، خونه خرابت میکنه. مردانگی رو تو علم داره به وفای کربلا یاد بگیریم، جوان مردی رو یاد بگیریم. حالا قصه رو تمامش کنم. گفت یه شب دیگه این شوهره آمد و گفت امشب دیگه طلاق دادم. ای بابا ما برای شد کلفت بشیم. گفت بی خودی، کلفت نمیخوام، طلاق دادم، پاشو برو. گفتم پس تو صبح بذار من بخوابم، صبح پاشم برم. گفت بخواب. صبح زود پاشدم، این بچه های خردسال رو برداشتم، یه مقدار پول مختصری داشتم، اومدم مستقیم رفتم نجف، جایی که ماشینا که میره کربلا، سوار ماشین شدم آمدم کربلا، مستقیم رفتم صحن قمر بنی هاشم سلام الله علیه. سه تا بچه خسته، راه طولانی، گرسنه، تشنه، گفت رسیدم توی یکی از این ایوونای صحنه، حجره های صحنه اول فصل سلامی، بچه ها قش کردن از خستگی، خوابشون برد، گرسنه و تشنه و خستگی راسته، بچه رو گذاشتم اونجا. اومدم تو حرم از اول فصل، گفتم عباس تو مردی، مردانگیت اجازه میده من چجوری زندگی این سه تا بچه رو اداره کنم؟ برم به گناه بیفتم؟ از گناه زندگی مایده؟ تو مردانگیت اجازه میده؟ مردی. و خیلی خسته بودم، هلاک بودم، خوابم برد، خواب دیدم در عالم رؤیا قمر بنی هاشم سلام الله. فرمود نه، مردانگی من اجازه نمیده تو به گناه بیفتی. گفتم با چجوری زندگی من داره کنم؟ فرمود من این تسبیح رو بگیر، آقای تسبیح به من این تسبیح بگیر، استخاره کن، با استخاره زندگی تو اداره کن. کدام استخاره کنم؟ چی بگم به مردم؟ فرمود تو استخاره کن، من بهت میگم چی، ما بهت میگیم چی بگی، ما بهت میگیم چی بگی. گفت خواب بیدار شدم، خواب دیدم چه خوابیه، تعبیرش چیه؟ گفتم برم بچه هام ببینم بیدار. دیدم بچه ها هنوز خستن، هلاکن، خستن، هلاکن. از در صحنه امیر از قمر بنی هاشم آمدم بیرون، تو راه رو یه خانمی من گفت خانم استخاره میکنی؟ تسبیح همراهم بود، استخاره کردم. یکی به میگفت چی بگو، پول میگرفتم، خود حضرتم مشخص کرد چقدر بگیر، زیاد نگیر، یه مبلغی رو مشخص، مبلغ خیلی زیادی نباشه. قصه رو برگردید، آیت الله عبدالکریم کشمیری رضوان الله علیه که مقاماتش رو گفتم استاد بوده، امام بهش علاقه داشته، از نجف شبانه فرار کرده، امام در قم بهش خونه داده، زندگی داده، امام خیلی دوستش داشته، گفت ما 50 سال درس خوندیم، با چی استخاره میکردیم؟ با قرآن نیت میگفتیم بعد 50، این با تسبیح نیت میگفت. گفتم از کجا؟ گفت داستان من اینه، از اون روز تا حالا، از اون روز تا حالا هر کی به من میگه استخاره کن، من دونه تسبیح و بازم، یکی در گوش من میگه چی بگو، پولم میگیرم، مبلغشم قمر بنی هاشم مشخص کرده، بیشترم نمیگیرم، زندگیم اینجوری اداره میشه. پاشو بساط تو جمع کن، تو با قرآن نیت میگی، ما با تسبیح نیت میگیم. ببینید مردانگی علم داره با وفای کربلا، یعنی این که یک زن بی پناهی که مردش خیلی به ظلم کرد، حالا اون چجوری چوبشو میخوره بمانه ها، خدا میدونه چجوری بهش خورد. یه کتابیه، ببخشید یالی نم من بگم، من آخرش خستتون نکنم، من اینجا ساعت نگاه کردم 22:19 بوده اومدم منبر، حالا شده 22:20، به جان خودم این ساعته، من اومدم منبر 22:19 بود، الان شد 22:20. خب میدونم خرابه، عقلم که میرسه خرابه، من روی این ساعت میام پایین، روی این ساعت من باید 40 منبر باشم، روی این ساعته باید ما 40 منبر، هر 40ش 1 میره جلو، هر 40 رفتیم 1 رفته جلو، روی این ساعت ما باید 40 منبر بریم. یه کتابی اگه اهل مطالعه هستید بگیرید بخونید، آیت الله خرازی، مرد بسیار بزرگواری، یه کتاب داره، روزنه‌ای به عالم غیب، ایشون اهل مجتهد فقیه، نمیخواست قصه جمع کنه، میگه این کتاب نوشتم ایمان مردم زیاد بشه. یه داستانی که ایشون نوشته، نمیخوام از مردانگی بگم، جوانای عزیز جانم به قربانتون عرض کردم، کف بزنید، محکمم بزنید، جشن بگیرید، خوبم بگیرید، ولی امشب اومدیم یه قدم نزدیک بشیم، یه قدم. ایشون نوشته، آیت الله خرازی تو این کتاب نوشته، یه پاسبان بود، قصه شاید مال 50 سال پیشه، حالا پاسبان ها از این کارا نمی کنن، بدتر شما، یه پاسبانی بود مال 50 سال پیش، گفت این بساط فروش ها رو جمع می کرد، بساط فروش ها رو، تو چه ظلمیه با بساطی ها، چی کار دارید؟ من یادم رفت این هفته بگم تلویزیون برنامه زنده خدا می دارم، با چی کار داریم؟ حالا شب عید بساطی ها رو جمع نکنید، حالا این همه بازاره، چهار تا بساطی هم شب عید بساط بکنن، حالا دقل شب عید کن. گفت پاسبان بود بساتی ها رو جمع میکرد. رسید به یه بساتی، یه زن پیرزنی بود، گفت جمعش کن. گفت چی جمع بکنم؟ سه تا بچه یتیم تو خونه دارم، با این زندگیشون سیر میکنم. گفت یه لگد زد تمام بساط این ریخ رو خاک. زنه یه نگاه که گفت پاد بشکنه. گفت از اونجا رد شد، درد پا گرفت، هر درمانی کرد، هر طبیبی رفت، خوب نشد. آقا این باور کنید اینا افسانه نیست. گفت خوب نشد. کاروان میرفت کربلا، گفت بریم کربلا متوسل بشیم اونجاش. اومد کربلا، حرم قمر بنی هاشم، برز شب بود، دیر وقت، گفتن بخوابید صبح میریم. قدیما که 24 ساعت حرم باز نبود. شب خوابید، جمله آخرم، نمیخوام افسانه قصه بگم، عرض کنم میخوام یه قدم به مردانگی قمر بنی هاشم نزدیک. شب خواب دید علمدار با وفای که فرمود برای چی اومدی اینجا؟ گفت آقا به دادم برس، هرچی درمان کردم پام خوب نشده، اومدم به شما. فرمود صبح بیایی حرم، صبح بیایی حرم بیچارت میکنم. آقا به شما میگن بابل هوایج، من از ایران اومدم اینجا به شما متوسل، حرم نیمده داری منو تهدید میکنی؟ بیایی حرم مجاز، چرا مجازات؟ خوب گوش میکنید، خوب گوش میکنید. فرمود اگه میخوایی من راضی بشم شفاعت بدم، اول برو اون پیر زنه رو راضیش بکن. لگد میزنی، لگد میزنی، بساط مادر سه بچه یتیم رو با خاک یکسان میکنی. در یه جمله اگه امشب بپرسید بالاترین ویژگی در ابل فضائل ابو فاضل، این مردانگیه. این مرد، این جوان مرد راضی به ظلم نیست، ولو به یک پیر زن، ولو به یک. تو زندگیمون انشالله مردانگی رو یاد بگیریم جوان. خدای به حق قمر بنی هاشم سلام الله علیه ما رو به اخلاق و صفات رحمانی اهل بیت و این علمدار با وفا نزدیکتر بگردان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.